بخش شبکه رادیویی گفتگو در کنار شما عزیزان هستیم. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. در این فرصت شما عزیزان شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی هستید به مدت یک ساعت.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سایز
بدون
خط خوردگی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
برای شنونده
ما
بفرمایید. بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. از همین لحظه با شما همراه خواهیم بود به مدت 60 دقیقه و بدون خط خوردگی 23 شهریور 1401 خورشیدی رو تقدیمتون میکنیم. به سایت رادیو گفتگو لطفاً مراجعه بکنید و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنید. ما در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار میدیم. اما آنچه در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. پرونده هفته، برنامه هفتم، برنامه با چشم‌انداز پیشرفت اقتصادی و عدالت. پرونده ویژه، وعده دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه نشست شانگهای. تقدیم لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای به مجلس. سامانه سوتزنی و نحوه اجرایان. تداوم فضاسازی ها علیه ایران درباره حمله سایبری به آلبانی. اینها و موضوعهای بیشتر به شرط اجازه زمان به ما در برنامه امروز بدون خط خوردگی. شما شنوندگان محترم ارجمند میتونید برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو رو چه به شکل زنده، چه به شکل تصویری و چه به شکل آرشیوی از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا دنبال کنید. شماره پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 در اختیار شماست. میتونید پیام های خودتون رو در مورد برنامه های مختلف و موضوع هایی که مد نظرتون هست تا به اونها پرداخته بشه با ما در میون بگذارید. اما 0903-913-4744 شماره تلفنی هست که از طریق این شماره تلفن میتونید ما رو در شبکه های اجتماعی پیدا بکنید و به طرح موضوع بپردازید. منتظر پیام های صوتی و متنی شما هستیم که از طریق شبکه های اجتماعی به ما برسه. 0903-913-4744. این روزها فضاسازی‌های مختلفی داره علیه کشورمون صورت میگیره درباره حمله سایبری به آلبانی. در مورد این موضوع میخوایم صحبت بکنیم و آقای کیوان میرزایی هم روی خط تلفن ما هستند. آقای کیوان میرزایی از کارشناسان خوب سیاسی ایران هستند. سلام به شما آقای میرزایی، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، درود خدا بر شما. وقت شما بخیر. سلام بر همه شنوندگان محترم رادیو در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای میرزایی. همه ای ما میدانیم که پس از فروپاشی رژیم بعثی عراق، خب اتفاقات مختلفی هم در زندگی گروهک مجاهدین خلق افتاد و منافقین مجبور به کوچ شدند از پایگاه اشرف، از کشور عراق به کشور آلبانی. در این فضاسازی هایی که داره اتفاق میفته، چقدر منافقین در شکل گیری برخی جریان های این چنینی نقش دارن؟
خدمتتون عرض کنم که بالاخره متاسفانه سازمان منافقین همیشه در بزنگاه ها در بر علیه کشورمون اقدامات متفاوت و متنوعی انجام داده و این هم یکی از همون مواردی هست که ببینید از اوائل انقلاب به نوعی سازمان منافقین یک جور نزاع درون کشور رو ایجاد کرد و خیلی از کدورت ها رو به وجود آورد، خیلی از موارد خاص رو به وجود آورد که تو ایران تجربه نشده بود. یک نزاع درونی بین ملت رو، بین اقشار مختلف ملت رو در واقع ایجاد کرد و شبهه ایجاد کرد در همه ساختارهای حکومت اسلامی و اومد با این وسیله، با توجه به این که کشور ما در ابتدای تشکیل حکومت اسلامی قرار گرفته بود، بین آحاد مردم سعی کرد تفرقه ایجاد کنه، بین آحاد مردم سعی کرد فضولت ایجاد کنه. خیلی اوقات الان بین قشر حزب اللهی و آحاد مردم سعی کرد فاصله ایجاد کنه. همین سیستم ایشون و این سازمان منافقین تا الان ادامه داشته، در همه بزنگاه ها به نوعی در مقابل حرکت ملت ایران ایستاده، برای اینکه اون روح مزدوری و خیانتکارانشون بهشون امر میکنه که چنین رفتاری رو داشته باشه. ما حتی در مسئله اتمی ما، خب خیلی از فعالیت های هسته‌ای ما رو اونها مستند درست کردن که این فعالیت ها اینا دارن فعالیت غیر صلح‌آمیز و جنگ افزاری انجام میدن و اون مستنداتی که اونها درست کردن بسیار اثرگذار بود در اینکه سازمان ملل و نظارتی بر علیه کشور ما هجمه کنن. الان هم در بسیاری از بزنگاه‌های بین المللی با توجه به اینکه رسانه ها در اختیارشون هست، با توجه به اینکه در اروپا ساکن هستن، بر علیه کشور ما مستندسازی میکنن و خیلی از پیشرفت‌های کشور ما رو مانع شدن یا حتی نظام تحریم‌ها رو به نوعی خیلی اوقات وادار کردن که دنیا بر علیه ما حساسیت بیشتری نشان بده به عنوان کسانی که خودشون را ایرانی معرفی میکنن و خب خیلی راحت اینو پذیرفته میشه، میگن بخشی از جامعه ایران به هر حال نسبت به حاکمیت خودش سوال داره و اشکال داره و مورد داره و تازه منتقد هست و از اونها استفاده میکنن برای اینکه بر علیه کشور ما بسیاری از قطعنامه ها و بسیاری از تحریم های بین المللی و فشار های بین المللی به هر حال افزون تر بشه هر لحظه. همیشه همین نقش رو داشتن متاسفانه، الان هم به هر حال همون نقش رو دارن ایفا میکنن. در اون اوایل انقلاب از کردم نقش دو به همزنی یه جوری، یعنی بین ملت و قشر حزب الله بخوان فاصله ایجاد کنن و تا حدودی هم در یک مقاطعی تونستن خیلی بحران ایجاد کنن برای کشور ما، تا به هر حال ملت هوشیاری به خرج دادن و در همه مقاطع الان که خیلی تر شدن، یه زمانی خیلی قدرتمند بودن، الان که دیگه در ضعف کامل قرار گرفتن. در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای میرزایی. خب اگر بخوایم یک مرور تاریخی داشته باشیم به اتفاقهایی که در این چهر چند سال افتاده، شرارت‌های گروه تروریستی منافقین و البته حامی‌های اونها هیچ وقت تمومی نداشته و نداره، این بار البته رنگ و بوی مجازی به خودش گرفته. بعد از قطع روابط آلبانی با ایران فکر میکنید که چه سناریویی در حال پیگیری از جانب این گروه؟
به نظر میرسه که اینها ببینید با توجه به اون پولهایی که دریافت میکنن، هزینه‌هایی که دریافت میکنن و مأموریتشون اینه که به هر حال هر روز یک سناریویی رو تعریف کنن و اجرا کنن دیگه، اینا کارشون همینه. به معنی یک مزدور ازشون حمایت میشه، اینا باید یک خروجی داشته باشن. الان تو این مقطع اومده به هر حال این سناریوی بس حک شدن حالا بعضی از ساخت های کشور آلبانی رو بهانه قرار دادن، دفعه دیگه پول میگیرن یک مسئله دیگر رو بهانه قرار میدن، چه بسه که کار اصلا کار خودشون باشه، یعنی خودشون حک کرده باشن با اون امکاناتی که دارن و با هماهنگی
البته فکر نمی‌کنم اینقدر قدرت داشته باشن توی این حوزه.
نه نه، با هماهنگی خود دولت، همین دارم عرض بکنم. بله درسته، اینقدر توانایی ندارن، با
اینقدر خلاقیت دارن، اینقدر تیزهوشی دارن، نه اینقدر شرایط فنی ایدئال،
حتی اصلا شرط های مسئله کلا دروغ باشه. ببینید به هر حال فشارهای بین المللی برای بر روی ایران، الان با توجه که ایران روز به روز داره قدرتمندتر میشه، البته فشارهای بین المللی نیست که، فشارهای چند کشور خاصه، اینها هر روز یک مدل جدیدی رو ارائه میده. اگر واقعا اونها معترف باشن که ایران انقدر قدرتمنده که میتونه تمام سامانهای اونها از کار بندازه، خب این به قول خودمونی ها مفتش هستمون، اینقدر قدرت داریم که بتونیم با اونها جنگ سایبری انجام بدیم، خب اونا هم همین کار رو انجام میدن، ما قدرتمندتر از اونها داریم انجام میدیم. ضمن اینکه اگرم بخوایم این کارو بکنیم، اینو دفاع از خوده، برای اینکه کشور آلبانی اومده دشمنان قسم خورده ملت ایران و کسایی که 17000 نفر از شهروندای ما رو قتل عام کردن و با فجیع‌ترین وجه و مانند داعشی ها هموطنان خودشون رو به قتل رسوندن، حالا یه کسی بیاد اینها رو حمایت کنه و در پناه خودش قرار بده و امثال هم، بعدا ما اجازه دفاع از خودمون نداشته باشیم. قطع به یقین ما از خودمون دفاع خواهیم کرد و حق طبیعی مونه. اگر هم این کارم کرده باشیم حقمونه، منتهای مراتب این که بخوان سوء استفاده کنن، ما میتونیم مدعی باشیم که آقا اصلا خودتون این کارو کردید، میخواهید به هر حال گردن ایران بندازید. شما اگه عرضه ندارید از سیستم های خودتون حفاظت کنید، دیگه ما به ما ربطی نداره. این حرف واهی هست، هیچ سندی تو این فضا نمیشه بر علیه ایران در واقع مستند بشه و بر علیه کشورمون حرف زده بشه. به هر حال اگر اونها دارن با ملت ایران بازی میکنن و ملت ایران رو تحت فشار قرار میدن، ما هم بازیگری رو بلدیم، به هر نحو ممکن باشون بازی میکنیم. دست از سر ملت ما بردارن، دست از سر تحریم ما بردارن، دست از سر شرایط کشور ما بردارن، ما هم کاری به کارشون نداریم. از اول انقلاب هم همینجور بوده، همش روی ما فشار آوردن به انهای مختلف، ما هم با اون عملی که نسبت به ملت ما صورت گرفته عکس العمل متناسب را نشان دادیم. در هر حال طرفی نمی‌بندند. اونها پول میگیرن که بر علیه ملت خودشون، البته اونها جزی از ملت ما نیستن، فارسی زبانن مثل ما حرف میزنن و خودشون را ایرانی میدونن، پول میگیرن مزدوریشون رو بکنن. بنابراین هر روز یک جریانی رو بر علیه کشور ما برپا میکنن، یک قائله رو برپا میکنن. این هم یک قائله مثل قائله های قبلیه و آخریش هم قطعا نخواهد بود، اولیش نیست، آخریش هم نخواهد بود. مجددی سناریوی دیگه طراحی میکنن، چون کارشون اصلا همینه، اذیت کردن ملت ایران. چرا؟ چون ملت ایران میخواد روپای خودش وایسته، مستقل باشه، استقلال داشته باشه. ببین اگر این استقلال کشور ایران اثبات بشه، تمام منطقه یاد میگیرن مثل ملت ایران مستقل بشن و بر علیه این چپاولگران بین‌المللی قیام میکنن. ولی اونا میخوان به زور ثابت کنن که ببینید ملت ایران خواسته مستقل بشه، چه بلای ما سرش آوردیم، شما دیگه از این غلطا نکنید. منتهای مراتب تو این بازی و این دوئل قطعا پیروز ملت ایرانه که تاکنون هم بوده و انشالله به حول قوه الهی تا آخر ادامه خواهد داد.
بسیار عالی، خیلی متشکر و ممنونم، سپاسگزارم از شما و با حضرت عالی خداحافظی میکنم. آقای کیوان میرزایی، کارشناس سیاسی، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنون، منم خداحافظی میکنم از همه شنوندگان محترم و از شما و همکارتون. خدا نگهدار.
با آقای میرزایی درباره تداوم فضاسازی ها علیه ایران درباره حمله سایبری به آلبانی صحبت کردیم. پرونده ویژه امروز رو تا لحظه‌های دیگر پیگیری خواهیم کرد و صحبت می‌کنیم درباره وعده دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه نشست شانگهای. آقای دکتر عبدالرضا فرجی راد، کارشناس ژئوپلیتیک و سفیر پیشین ایران در نروژ و مجارستان، روی خط تلفن مهمان این بخش من هستند. آقای دکتر فرجی راد، سلام بر شما، وقت عالی بخیر.
منم سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر و انشالله که همیشه سلامت باشید و موفق.
خیلی متشکرم. نشست شانگهای فردا و با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه. دیدارهای حاشیه‌ای هم اصولاً در چنین نشست‌هایی مهم هستند و حالا نمیتونم بگم مهمتر از خود متن، اما کم اهمیت‌تر نیستند. نشست شانگهای و عضویت دائم ایران چه دستاورد سیاسی برای کشورمون خواهد داشت آقای فرجی راد؟
ببینید، ایران در یک منطقه قرار داره که بسیاری از کشورهای منطقه عضو شانگهای هستند. ایران سالها بود که تلاش میکرد عضو شانگهای بشه. از سال گذشته این تلاش‌ها تقریبا به نتیجه رسید و در واقع فرم‌های عضویت در اختیار ایران قرار گرفت که انشالله در روزهای آتی فرم‌ها امضا میشه و ایران از وضعیت در واقع عضو ناظر در آینده به وضعیت عضو دائم تبدیل میشه. در واقع عضویت ایران در شانگهای بالاخره یک همبستگی رو به وجود میاره، هماهنگی‌هایی رو بین کشورها به وجود میاره. اهداف شانگهای، اهداف اصلیشون در واقع مبارزه با تروریسم و همکاری‌های اقتصادی. خب تو منطقه ما این مسائل زیاده دیگه، بحران‌هایی مثل افغانستان و در واقع در آسیای مرکزی و غیره، و لازمه که این کشورها، چین، روسیه، ایران، ازبکستان، تاجیکستان، حتی هند، پاکستان، با هم هماهنگی‌هایی داشته باشن. علاوه بر این، همکاری اقتصادی بین این کشورها ضعیفه، یه واقعیتی. کشورهای تقریبا پر جمعیتی هستن، تولیدات خوبی هم دارن، اما همکاری ها ضعیفه. یکی از دلایلش شاید همین تحریم ها باشه که ما شاهد هستیم و همه چیز وابسته به دلار شده. شاید بتونن در پیمان شانگهای کشورها در واقع یک راهکاری رو پیدا بکنن که از پولهای ملی بیشتر استفاده بشه، سرمایه‌گذاری بین کشورها بیشتر بشه، در واقع کارهاشون بین همدیگه بیشتر تبادل بشه، که انشالله این در آینده ما شاهدش باشیم.
هفته آینده نشست مجمع عمومی سازمان ملل در راهه. فکر میکنید رویه های نشست شانگهای چقدر در تصمیم های سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل میتونه مؤثر باشه آقای فرجی‌راد؟
من فکر نکنم که الان خیلی تأثیر بتونه بذاره. شانگهای باید در واقع بنیانش محکم بشه، صفر بشه، درگیری ها تموم شه، جنگ روسیه و اوکراین تموم بشه. بالاخره این جنگ ها خودش تأثیرات منفی رو سازمان های منطقه ای میذاره، لذا به ویژه کشوری که عضو اصلیه. لذا من تصور میکنم فعلا شانگهای نمیتونه رو تصمیمات مجمع عمومی اثر بذاره. حالا بیشترم که میدونه تصمیمات مجمع عمومی جبه کارایی نداره، بیشترم شورای امنیت گیرم به عملیاتی و کارایی داره. اگر این کشورها بتوانن با هم یک انسجامی رو داشته باشن و یه مقدار اختلافاتشون هم کنار بذارن، مثلا بالاخره پاکستان و هند عضو شانگهای هستن اما اختلاف دارن، چین و هند عضو شانگهای هستن اختلاف دارن، اینا باید در داخل شانگهای بتونن با کمک دیگران اختلافاتشون رو حل بکنن، بعد وقتی رفتن توی مجمع عمومی در اونجا میتونن متحدتر عمل بکنن. لذا الان شاید بشه گفت خیلی اثر نداره، اما شاید آینده امید بخشی رو بشه براش در واقع دیدی بشه.
آقای فرجی‌راد، حالا ما داریم در مورد در واقع یک گروه صحبت میکنیم که خب این گروه جمعیت قابل توجه و البته مساحت مهمی از کره زمین رو هم در اختیار دارن.
بله.
اما برای اینکه در واقع بتونن قدرت نمایی بکنن و از این دو ابزار مهم یعنی جمعیت و مساحت استفاده بکنن، طبیعتاً نیاز به اون همگرایی بیشتر هست. فکر میکنید که این همگرایی چگونه میتونه ایجاد بشه و بیشتر بشه؟ یک. دوم اینکه ایران چه نقشی میتونه در ایجاد این همگرایی بازی بکنه؟
خب ایران همونطور که عرض کردم، ایران تو این اختلافات نیست، یعنی وسط قرار داره، نه به اختلاف هند و پاکستان، نه خدمت شما عرض کنم اختلاف چین و هند، و همچنین در واقع اختلاف روسیه و اوکراین، که اوکراین عضو نیست اما خب روسیه یک عضوش اصلیه شانگهای که در واقع درگیره. ایران با توجه به اینکه تو این سه تا اختلاف در واقع حضور نداره، به عنوان کشور بی‌طرف میتونه نقش مهمی بازی بکنه، میتونه در واقع به نحوی وارد گفتگوهایی بشه که ببینه که مثلا حالا چطور میشه یه آتش بسی رو حتی کوتاه مدت در بین روسیه و اوکراین ایجاد کرد، یا حتی با توجه به این که ایران کشور مسلمان اما در اختلافات بین پاکستان و هند بی‌طرف بوده و به نحوی میشه گفت که هند هم اعتماد داره به ایران، میتونه وارد این گفتگوها بشه. البته میدونید این اختلاف ها مثلا بعضیش خیلی ریشه‌ایه، مثلا سر سرزمینه، هند پاکستانی ها کشمیر رو میخوان، اونا کشمیر رو هندی ها نمیدن، یا مثلا چین با هند سر اتفاقات در واقع دعوای ارضی دارن. اینا خب کارهای راحتی نیست که بشه به زودی حلش کرد، اما میشه تنش‌ها رو پایین آورد، تنش‌ها رو پایین آورد، کشورها میتونن در عین اینکه اختلاف نظر دارن میتونن همکاری هم بکنن، همکاری اقتصادی هم بکنن، میتونن با تروریست هم با هم مبارزه بکنن. بهتره که هر کدوم یه مقدار کوتاه بیان تا بتونن به این حد عمل برسن.
در حد 30 ثانیه اگر بخواین در واقع دیدار آقای رئیسی و ولادیمیر پوتین رو ارزیابی بکنید، از چه جنبه های این دیدار میتونه مهم باشه؟
مهم الان خب ایران و روسیه با توجه که هر دو تحریم هستن، همش دنبال راهکارهایی هستن برای فعالیت اقتصادی بیشتر. زمینه هاش در دیدارهای قبلی فراهم شده، باید بررسی کنن چقدر پیشرفت داشته، چقدر انتظارات برآورده نشه، نشده تا حالا، و اون برن به سمت این که این همکاری ها بیشتر بشه و موانع رو برطرف بکنن. و خب خیلی میتونن با هم کار بلان در رابطه با مسئله این دالان زنگزور حمله‌ای که آذربایجان به ارمنستان از دیشب انجام داده. خب این هم یک بحرانیه که تو منطقه حتی خطرناکه، میتونه جنگی رو ایجاد بکنه، حتی میتونه این جنگ خود گسترده تر از آذربایجان و ارمنستان بشه.
درست.
به خاطر بی‌مبالاتی هایی که انجام میشه، لذا آقای پوتین میتونه بهتر از این دخالت بکنه.
خیلی ممنونم.
خواهش
متشکرم آقای دکتر عبدالرضا فرجی راد، سفیر پیشین ایران در نروژ و مجارستان و کارشناس ژئوپلیتیک. اما هنگام اذان مغرب در پیش هست و نزدیک میشیم به این لحظه آسمانی. التماس دعا.
تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید در آستانه اذان مغرب به افق تهران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون